کانون انجیل تقدیم می کند، صوتی شده در صدای مسیح.
نام مقاله: چهار راه مبارزه با تلخی‌های ناشی از رنجش‌های جزئی در ازدواج. نام نویسنده: ویلیام فارلی. داستان اسب تروا داستان مشهوری است. جنگجویان یونان باستان به مدت 10 سال شهر تروا را محاصره کردند، اما مدافعان سرسخت جلوی پیشروی آنها را گرفتند. سرانجام یونان از حملات خود دست کشید و به فریب متوسل شد. آنها یک اسب چوبی بزرگ ساختند و گروهی از تکاورهای جنگجو را در شکم اسب مخفی کردند و عقب نشینی کردند. با اطمینان از اینکه محاصره کنندگان منصرف شدند و با کنجکاوی در مورد اسب، مردان تروا مجسمه بزرگ را به داخل شهر منتقل کردند و به خواب رفتند. آن شب یونانی ها از شکم اسب بیرون آمدند و تروا را از درون شکست دادند. شیطان یک اسب تروا را وارد ازدواج های ما کرده است. آنچه را که نمی تواند با حملات مستقیم مانند زنا یا خشم افسار گسیخته به دست آورد، با این سلاح موذی و مخفی به دست می آورد و مانند ساکنان شهر تروا بسیاری از ما تا زمانی که کار مرگبار خود را انجام دهد آن را تشخیص نمی دهیم. نویسنده کتاب عبرانیان این سلاح پنهان را اینگونه نامگذاری می کند: ریشه تلخی. مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نموف نکند، مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند. کتاب عبرانیان باب 12:15. شکوه های کوچک تأثیر بزرگ. ریشه تلخی قوی و خصوصاً موزیان است، زیرا اغلب از طریق راه‌های نامحسوس به وجود می‌آید، مانند جمع شدن آهسته شکوه‌های کوچک. اما چنین رنجشی ازدواج و رابطه شما با خدا را به خطر می‌اندازد. من به طور خاص به رنجش‌های روزمره و دلخوری‌های اشاره می‌کنم که بخشی از زندگی کردن و داشتن یک رابطه صمیمانه با شخص دیگری است و نه گناهان تخریب کننده ای مانند آزار جسمی یا زنا. چنین موضوعاتی نیاز به بحث بسیار دقیق دارد و از حوصله این مقاله خارج است. به عنوان مثال، علی‌رغم درخواست‌های فراوان، شوهر لباس‌های کثیف خود را با دانستن اینکه همسرش آنها را جمع خواهد کرد روی زمین می‌ریزد. همسرش احساس می‌کند از او سوء استفاده شده. همسری که هرگز حتی یکی از مراسمات مربوط به فرزندانش را از دست نداده، علاقه‌ای به بیرون رفتن برای شام با شوهرش ندارد. او فرزندانش را بیشتر از شوهرش دوست دارد. در این شرایط مرد احساس می‌کند که از او استفاده شده، به او بی‌توجهی شده و احساس بی‌ارزشی می‌کند. کاملاً واضح است که آسیب جسمی و زنا ازدواج را تخریب می‌کند، اما برای ما به اندازه کافی واضح نیست که رنج‌های کوچک وقتی در قلب ما انبار می‌شوند می‌توانند به آرامی تبدیل به تلخی شده و سلامت زندگی زناشویی ما را به خطر بیاندازند. زوج‌های خردمند از قدرتی که این تلخی‌ها در خشکاندن محبت، خفه کردن صمیمیت و از بین بردن شادی دارند می‌ترسند. وقتی این جملات را می‌شنوید: من دیگر همسرم را دوست ندارم، تلخی‌ها و رنجش‌های حل نشده اغلب علت اصلی هستند. با این حال نویسنده کتاب امثال می‌گوید: عقل انسان خشم او را باز می دارد. جلال او در چشم پوشی از خطاست. امثال باب 19 آیه 11. در سالهای پرتنشی که هر 5 فرزند ما کوچک بودند، من و همسرم در جلسات مخصوص زوجها شرکت کردیم. ما نیاز داشتیم که با هم تنها باشیم. جودی به خاطر فشارهای ناشی از تربیت بچه ها به حدی خسته بود که انرژی عاطفی بسیار کمی برای من داشت. در خانه سرشار از کینه و رنجش بودیم. پس از چند روز مشکل را تشخیص دادم. از تلخی خود توبه کردم. ترجیح دادم از چیزی که به عنوان رنجش تلقی می کردم چشم پوشی کنم و به دنبال راه‌هایی برای خدمت به همسرم گشتم. چنین تلخی و رنجشی بدون توبه کردن می تواند مانند یک گلوله برفی معنوی بزرگ باشد که در نهایت همه چیز را در مسیر خود تخریب می کند. زنی به ناحق از شوهرش انتقاد می کند. به جای گوش کردن بر خشم خود می افزاید. دلخوری های دیگر نیز جمع می شوند. حس بیگانگی بین آنها بیشتر و گسترده تر می شود. شوهری که مرتباً فراموش می کند همسرش را در جریان دیر آمدنش به خانه بگذارد، همسرش کینه به دل می گیرد. رنجش های دیگر هم انباشته می شوند و 3 سال بعد آنها در اتاقهای جداگانه می خوابند. عدم تمایل به بخشش و چشم پوشی کردن از رنجش های کوچک رابطه ما با خدا را نیز آلوده می کند. عیسی مسیح در این مورد به طور جدی هشدار می دهد. زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. کتاب متا باب 6 آیات 14 و 15. و کتاب مقدس به صراحت بیان می کند. محبت انبوه گناهان را می پوشاند. کتاب اول پتروس باب 4 آیه 8. و شخص حکیم از خطا چشم پوشی می کند. کتاب امثال باب 19 آیه 11. اما زندگی روزانه در صمیمی ترین رابطه زمینی بین 2 انسان خطاکار چگونه است؟ حداقل 4 راه وجود دارند که از طریق آنها می توانیم با تلخی و رنجش در ازدواج مبارزه کنیم. 1. این مهارت را در خود ایجاد کنید که به گناهانتان از دیدگاه خداوند نگاه کنید. سلاح اولیه در این مبارزه این است که بتوانم گناهان خود را ببینم و نه گناهان همسرم را. تمایل شما به بخشش با توانایی شما برای دیدن کوه گناهانی که مسیح به خاطر تمام آنها شما را بخشیده و به قیمت جانش آنها را بر خود گرفته رابطه مستقیم دارد. سالهای بسیاری گناهان خودم نسبت به خداوند را کوچک شمردم. در عوض گناهان همسرم را نسبت به خودم بسیار جدی قلمداد کردم. من گناهان خود را به گونه‌ای که خدا می‌دید ندیدم. بنابراین دلیلی برای بخشیدن نمی‌دیدم. سپس با گذشت 14 سال از ازدواجمان موعظه جاناتان ادواردز را خواندم. ادواردز در موعظه خود به من کمک کرد تا قدوسیت خداوند و بزرگی گناهان خود را ببینم. وقتی گناهانی به بزرگی کوه اورست که خدا مرا به خاطر آنها بخشیده بود را دیدم، پی بردم که گناهان همسرم در مقابل آنها توده‌ای از شن و ماسه است. چگونه می توانم عمدن از همسرم آزرده خاطر شوم وقتی خطاهای او نسبت به من به نسبت بسیار کوچکتر بود؟ نابینایی من نسبت به بزرگی گناهان خودم باعث ایجاد کینه در من نسبت به او شده بود. غرور ریشه اکثر تلخی هاست. غرور باعث می شود تا گناهان خودم را با نسبت 20-300 ببینم و گناهان همسرم را با وضوح 20-20. این نوع از خودپسندی برای ازدواج کشنده است و باعث بی انگیزگی نسبت به بخشش می شود. ایمانداران می بخشند زیرا خداوند ابتدا آنها را بخشید. سرانجام بخشش مسیح که بر روی صلیب به ما عطا شد ما را قادر به بخشش می کند. 2. بدانید که بخشش اغلب بیشتر یک تصمیم است تا یک احساس. این سلاح دوم ممکن است سخت‌تر باشد. خیلی اوقات حتی بعد از اینکه همسرمان توبه می کند ما می بخشیم، اما رنجش ایجاد شده از بین نمی رود. عصبها خراشیده شدن، زخم هنوز باز است و درد هنوز تازه است. ما نمی توانیم احساسات خود را کنترل کنیم، اما می توانیم تصمیمات خود را کنترل کنیم. همه آنچه خدا از ما می خواهد این است که مشتاق باشیم، به طور مرتب و مصرانه خطاهای همسرمان را ببخشیم و دریابیم که ما نیز خطاکار هستیم. 3. استقامت کنید تا زمانی که احساسات متابعت کنند. زمانی که پتروس از مسیح پرسید که آیا باید دشمنش را 7 بار ببخشد، مسیح اینطور پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار بلکه 77 بار. متی باب 18 آیه 22. 77 بار سمبل کتاب مقدسی به معنای پایداری بی پایان است. به عبارت دیگر ببخشید، ببخشید و هرگز از بخشیدن دست نکشید. در هر ازدواج خداپسندانه زمانهای بسیاری وجود دارند که زن و شوهر باید توبه کرده و به طور مداوم یکدیگر را ببخشند تا زمانی که رحمت خداوند مانند حلالی دلخوری هایی که مانع صمیمیت میان آنها شده است را حل کند. احساسات خود را به اشتراک بگذارید. احساسات شما مهم هستند. حتی در مورد خطاهای به ظاهر کوچک اجازه ندهید که احساسات شما روی هم تلمبار شوند. صادق باشید. به همسرتان بگویید چگونه باور دارید که نسبت به شما خطا کرده است. نسبت به یکدیگر فروتن باشید و در جایی که لازم است برای توبه، بخشش کامل و آشتی تلاش کنید. 4. نسبت به اینکه احساسات و دلخوری شما ممکن است ناموجه باشد، دید باز داشته باشید. آیا ممکن است به خاطر چیزی رنجیده اید که نباید؟ ما هرگز انگیزه قلبی دیگران را با دید 20-20 نمی بینیم و اغلب خود را فریب می دهیم. آیا انتظاراتی از همسرتان دارید که نسبت به آنها حق انتظار ندارید؟ در آن صورت راه حل این است که از رنجیده شدن و تلخ بودن توبه کنید. بسیار مهم است. زمانی که تلخی شروع به جوانه زدن می کند، همیشه مشتاق باشیم که ابتدا انگیزه قلبی خود را بیازماییم. در یکی از مشاوره هایم، مردی از این که احساس می کرد که صمیمیت جنسی بین او و همسرش کافی و مکرر نیست، ناراحت بود. عصبانیت او نسبت به همسرش ماها طول کشیده بود. اما سرانجام فهمید که انتظار غیر منطقی او در نتیجه تلخی است که نسبت به خطاهای همسرش در او ایجاد شده است. او نیاز به توبه داشت و نه همسرش. بنابراین از همسرش خواست که او را ببخشد و همسرش او را بخشید. ما باید مراقب انتظارات نامعقول خود باشیم. آنها می توانند ما را به سمتی هدایت کنند که خطاهایی را در طرف مقابل ببینیم که در اصل وجود ندارند و درخواست توبه از طرف مقابل کنیم در صورتی که نیاز نیست. این انتظارات می توانند منجر به تلخی تخریب کننده ای شوند. به مسیح چشم بدوزیم. مانند ساکنان تروا باستان نباشید. پیروزی را که یونان با حمله مستقیم نمی توانست به دست آورد از طریق فریب به دست آورد. شیطان نیز این گونه ما را وسوسه می کند. او صمیمیت رابطه زناشویی شما را با سلاح مخفی تلخی بر سر موضوعات به ظاهر کوچک مورد حمله قرار می دهد. بالاتر از هر چیزی به مسیح چشم بدوزید. به خاطر مسیح مجدانه ببخشید. با هم درباره این موضوعات گفتگو کنید. مرتباً ببخشید و ریشه تلخی لذت زندگی زناشویی شما را آلوده نخواهد کرد. منبع: کانون انجیل.